خب سلام، امروز یه سری منابع خیلی جالب داریم که یه ادعای خیلی بزرگ میکنن. این که تو سال 2025 دیگه لازم نیست یه تیم غول پیکر یا یه بودجه کلان داشته باشی تا بازی رویاهات رو بسازی.
یه ادعای جسورانه است.
دقیقاً. این منابع میگن کلید ماجرا دست هوش مصنوعیه و ما قراره امروز عمیقاً بررسی کنیم ببینیم این ادعا چقدر واقعیه. هدفمون اینه که به شما نشون بدیم چطور بازیسازی دیگه اون کار فنی ترسناک نیست، بلکه یه فرایند کاملاً خلاقانه و مدیریتیه. و بذار از همین اول یه نکته خیلی کلیدی رو بگم که منابع روش تاکید داشتن.
بگو حتماً.
میگن موفق ترین بازیسازای 2025 دیگه مهندس یا آرتیست به معنی سنتی کلمه نیستن، بیشتر شبیه کیوریتور یا موزه‌دار شدن.
کیوریتور یعنی چی دقیقاً؟
یعنی وظیفه‌شون دیگه ساختن از صفر نیست، بلکه انتخاب بهترین خروجی‌های هوش مصنوعیه.
آها، پس سلیقه مهم میشه.
دقیقاً، سلیقه شما تبدیل به مهمترین دارایی فنی شما شده. این ایده کیوریتور بودن خیلی برام جالب بود. همیشه فکر میکردم بازیسازا مثل کارگرای معدنن، با کلنگ و بیل.
آره، مثال خوبیه.
ساعتها توی تاریکی کد میزنن و مدل سبودی میسازن تا به یه ذره طلا برسن.
دقیقا همینه. ولی الان شما دیگه کارگر نیستی، شما مدیر اون معدنی، یا حتی بهتر، شما اون زمین شناسی هستی که نقشه گنج رو داره.
یعنی میدونم کجا باید حفر کنن.
آره، هوش مصنوعی اون ربات حفاری فوق‌العاده قویه، ولی این شمایی که بهش میگی گنج، یعنی همون سرگرمی یا فان، کجاست؟ اگه ندونی کجا رو بکنی، قوی ترین مته دنیا به دردت نمیخوره.
این همون تغییر ذهنیت اصلیه پس.
بله، دیگه مانع بلد نبودن ریاضی و نقاشی نیست، مانع نداشتن ایده و سلیقه است.
خب عالیه، بیا از اول شروع کنیم. فرض کنیم من یه ایده توی ذهنم دارم، مثلا یه بازی ترسناک توی یه ایستگاه فضایی متروکه.
اوکی.
همیشه بزرگترین مشکل من خیره شدن به اون صفحه سفیده، اون فلش چشمک زن. از کجا باید شروع کنم؟
این دقیقا همون جاییه که مغز دوم شما، یعنی مدل‌های زبانی مثل ChatGPT 6 یا Claude 4 وارد بازی میشن.
مغز دوم؟
آره، به جای خیره شدن به صفحه سفید باهاش گفتگو میکنی، انگار یه دستیار خلاق 24 ساعته داری که هیچ وقت خسته نمیشه.
یعنی به جای اینکه خودم رو شکنجه بدم ازش میپرسم، مثلا بهش میگم یه ایده برای بازی ترسناک تو ایستگاه فضایی دارم، 5 تا ایده خلاقانه برای دشمنها و مکانیک اصلی بازی بهم بده.
دقیقاً، و اون در چند ثانیه جواب میده. مثلا میگه ایده دشمن، فضانوردان مرده‌ای که توسط یه قارچ هوشمند فضایی کنترل میشن و به صدا حساسن.
چه جالب.
مکانیک اصلی، مدیریت اکسیژن. هر کاری میکنی اکسیژنت کم میشه و باید بین پیشروی و زنده موندن تعادل برقرار کنی.
ببین، در عرض چند ثانیه یه ایده پخته به من داد. دیگه از صفر شروع نمیکنم.
دقیقاً. از یه نقطه خیلی جلوتر شروع میکنی.
این برای ایده اولیه عالیه. ولی داستان و شخصیت‌ها چی؟ من همیشه از دیالوگ‌های تکراری تو بازی‌ها خسته میشم.
آره، همه همینطورن.
100 بار با یه نفر حرف میزنی، 100 بار همون جواب رو میده.
خب این مشکل هم در حال حله. ابزارهایی مثل این World AI دارن این بازی رو کلن عوض میکنن.
چطوری؟
شما دیگه دیالوگ نمینویسی، شما شخصیت و انگیزه تعریف میکنی. مثلا میگی این دکتر ایوا هست، شجاعه ولی به شرکت اعتماد نداره و دنبال یه راه فرار مخفیه.
خب
حالا وقتی بازیکن ازش سوال میپرسه، هوش مصنوعی بر اساس این شخصیت به صورت زنده و داینامیک جواب میده. هر بار یه گفتگوی منحصر به فرد.
یعنی خداحافظی با NPC‌های مقوایی؟
دقیقاً، خداحافظی با اون دیالوگ‌های تکراری.
خب، داستان و ایده رو داریم. حالا میرسیم به بخشی که همیشه من رو میترسوند. ساختن دنیای بازی.
آهان، بخش بصری.
بله، تبدیل این کلمات به یه محیط سبودی که بشه توش راه رفت. این قبلن کار تیمهای بزرگ با ماها زمان بود.
بود، ولی الان نه. اولین قدم پیدا کردن حال و هوای بصری بازیه. اینجا میجانی V7 وارد میشه.
که باش کانسپت آرت میسازی.
آره، شما با یه دستور خیلی ساده کل اتمسفر بازی رو تعریف میکنی. مثلا مینویسی نمای ایزومتریک از یک شهر سایبرپانکی غرق در باران با نئون‌های بنفش و سبز به سبک هنری بازی دارک سولز.
و اون یه تصویر میده که میشه راهنمای هنری و حتی پوستر کل پروژه.
دقیقاً.
خب، صبر کن ببینم. این عکس دو بعدی رو چطور سه بعدی می‌کنیم؟ من خروجی‌های بعضی از این ابزارهای تکست و 3D رو دیدم، یکم چیزه، آب رفته به نظر میان.
سوال خیلی خوبیه.
آیا واقعا برای بازی جدی قابل استفادن؟
جوابش اینه که باید هوشمندانه ازشون استفاده کرد. برای کاراکتر اصلی که دائم جلوی دوربینه، شاید نه. اونجا هنوز به یه دستی ادیت با نرم‌افزارهای مثل بلندر نیاز داره.
اما برای بقیه چیزا؟
اما برای 90% چیزایی که محیط رو پر می‌کنه عالیه. صندلی، بشکه، سنگ، ماشینای پارک شده،
چیزایی که بازیکن فقط از کنارشون رد میشه.
آره، ابزارهایی مثل مشی یا لوما AI اینجا کاملا عالی کار میکنن. شما همون عکس کانسپت رو بهشون میدی و در چند دقیقه یه مدل سه‌بعدی قابل استفاده تحویل میگیری.
این یعنی صدها ساعت صرفه‌جویی در وقت.
دقیقاً. تمرکزت رو میذاری روی طراحی مرحله، نه مدل سازی تک تک میخوای روی دیوار.
و حالا میرسیم به بزرگترین کابوس من و خیلی از آدمای خلاق دیگه، کدنویسی. من یادمه سالها پیش سعی کردم یکم برنامه نویسی یاد بگیرم. تمام وقتم سر پیدا کردن یه سمیکالون که جا گذاشته بودم تلف شد. آخرش هم بیخیال شدم.
درک میکنم.
منابع میگن این کابوس هم تموم شده؟
تا حد زیادی بله. جمله کلیدی منابع اینه: در سال 2025 زبان انگلیسی جدیدترین زبان برنامه نویسی دنیاست.
چطور ممکنه؟
اگه از موتورهایی مثل یونیتی یا گودو استفاده می‌کنی، دستیاری مثل گیت‌هاب کوپایلوت کنارته. تو دیگه لازم نیست سینتکس دقیق کد رو حفظ باشی، فقط منطق رو می‌نویسی.
یعنی چی؟ چطوری کار می‌کنه؟
خیلی ساده. بالای صفحه توی بخش کامنت‌ها می‌نویسی. کودی بنویس که وقتی بازیکن دکمه اسپیس رو زد، کاراکتر بپره و همزمان صدای پرش پخش بشه.
و اون؟
چند ثانیه بعد، هوش مصنوعی کد دقیق سی شارپ یا جی دی اسکریپت رو زیر کامنت تو می نویسه. اون بخش طاقت فرسای حفظ کردن فرمولا حذف شده.
این برای من مثل یه رویاست، باورم نمیشه.
و توی آنریل انجین 5 حتی از این هم ساده تره. آنریل یه سیستم برنامه نویسی بصری به اسم بلوپرینت داره.
آره، که با گره های منطقی کار میکنه.
دقیقاً. حالا هوش مصنوعی میتونه حتی این گره ها رو هم برات بچینه. تو به زبان ساده بهش میگی میخوام وقتی بازیکن از این در رد شد، در پشت سرش قفل بشه و چراها قرمز بشن.
و اون شبکه منطقی رو آماده میکنه.
بله. تمرکزت کاملا روی طراحی گیم پلی خواهد بود، نه مهندسی اون.
خب، دنیای بازی رو ساختیم، شخصیت‌ها توش راه میرن، منطق بازی هم کار میکنه، ولی هنوز یه چیزی کمه. فضا بیروهه، انگار دارم یه فیلم صامت نگاه میکنم.
صدا 50% تجربه بازی.
دقیقاً. و اینجا جاییه که منابع میگن هوش مصنوعی یه انقلاب دیگه کرده.
کاملا. بدون صدا بهترین بازی ترسناکم خنده‌دار میشه. برای موسیقی ابزارهایی مثل سونو یا آیویا یه قابلیت شگفت‌انگیز دارن به اسم موسیقی تطبیق پذیر یا ادپتیو میوزیک.
تطبیق پذیر یعنی چی؟
یعنی موسیقی به صورت زنده به اتفاقات بازی واکنش نشون میده. وقتی داری مخفیانه راه میری، یه موسیقی آروم و پر از تعلیق پخش میشه.
خب،
به محض اینکه دشمنت پیدا میکنه، موسیقی به یه ریتم تند و هیجانی تغییر فاز میده. این حس غرق شدن در بازی رو ده ها برابر میکنه.
این قبلا کار یه تیم آهنگسازی حرفه‌ای بود.
دقیقاً، و کلی مهندسی صدا.
بخش صدا پیشگی حتی از اینم باور نکردنی تره. یعنی دیگه لازم نیست برای پر کردن دنیای بازی از NPC های تکراری با 3 دیالوگ ثابت استفاده کنیم؟
نه دیگه. ابزاری مثل 11 Labs به سطحی رسیده که تشخیص صدای تولیدیش از انسان واقعی تقریبا غیر ممکنه.
یعنی میتونیم یه شهر زنده داشته باشیم که هر کسی داستان خودشو داره، بدون اینکه ورشکست بشیم؟
دقیقاً. تو میتونی برای هزاران NPC با لهجه‌های مختلف، سن‌های متفاوت و احساسات گوناگون صدای خشمگین، نجواکننده، گریان صدا تولید کنی. دنیای بازی بی‌نهایت عمیق‌تر و باورپذیرتر میشه.
بسیار خوب، داستان، مدل، کد، موسیقی و صدا.
همه قطعات پازل آمادن، حالا باید اینها رو یه جای کنار هم بذاریم تا تبدیل به یه بازی بشن.
موتورهای بازی سازی.
بله. پیشنهاد منابع برای امسال چیه؟
پیشنهاد مشخص منابع برای سال 2025 Unreal Engine 5 هست. چند تا دلیل کلیدی داره. اول اینکه کاملا رایگانه تا وقتی که درآمدت به 1,000,000 دلار برسه.
که برای شروع عالیه.
عالیه. ولی مهمتر از اون دو تا تکنولوژی جادویی به اسمای نانایت و لومن هستن که کلی از موانع فنی رو برداشتن.
میشه این دوتا رو به زبان ساده توضیح بدی؟ چون اسماشون یکم ترسناکه.
حتماً. نانایت رو اینطور تصور کن، بهت اجازه میده مدل‌های سه‌بعدی با جزئیات سینمایی، مثلا یه مجسمه با میلیون‌ها پالیگان رو مستقیماً وارد بازی کنی بدون اینکه کامپیوترت منفجر بشه.
یعنی دیگه نیازی به اون فرایند ساده سازی مدل‌ها نیست؟
نه، نانایت این کار رو اتوماتیک و در لحظه انجام میده.
و لومن چی؟ من شنیدم که فرایند نورپردازی یا همون بیکینگ لایت که گاهی روزا طول میکشید رو حذف کرده. این راسته؟
دقیقاً. لومن یه سیستم نورپردازی کاملا پویاست. یعنی تو فقط خورشید یا چراغ رو تو صحنه میذاری و نور به شکل کاملا واقع‌گرایانه به همه جا میتابه و بازتاب پیدا میکنه.
همه چیز در لحظه.
همه چیز در لحظه اتفاق میفته. دیگه خبری از ساعت‌ها صبر کردن برای پردازش نور نیست. این دوتا تکنولوژی بازی ساز رو بیشتر شبیه یک کارگردان سینما میکنن تا یه مهندس فنی.
خب بازی آماده است. به نظر خودم که شاهکاره. ولی میذارمش روی استیم و میبینم که همون روز 50 تا بازی دیگه منتشر شده.
مشکل همیشگی دیده شدن.
چطوری باید توی این اقیانوس دیده بشم؟ ساختن بازی یه چیزه، فروختنش یه چیز کاملا متفاوت.
و اینجا هوش مصنوعی از نقش دستیار تولید به نقش مدیر بازاریابی شما تغییر وضعیت میده.
جالبه. چطوری؟
منابع روی 3 تا کاربرد کلیدی تمرکز کردن. اول، تریلر هوشمند. ابزارهای ویرایش ویدیو مثل پریمیر پرو AI میتونن ساعتها گیم پلی شما رو تحلیل کنن، هیجان انگیزترین لحظات رو پیدا کنن، کات بزنن و با یه موسیقی حماسی هماهنگ کنن.
در عرض چند دقیقه یه تریلر جذاب داری.
دقیقاً. اون دوتای دیگه چی هستن؟
دوم، تقویم محتوای شبکه‌های اجتماعی. به ChatGPT میگی برای بازی ترسناک فضایی من یه برنامه محتوایی 3 ماهه برای توییتر و تیک تاک بنویس و اون بهت یه جدول کامل با ایده‌هایی برای پست و ویدیو میده.
و سومی؟
سوم، بهینه‌سازی صفحه فروشگاه. هوش مصنوعی میتونه توضیحات صفحه استیم شما رو طوری بازنویسی کنه که از کلمات کلیدی درستی استفاده شده باشه تا توی جستجوها بالاتر بیای.
پس حتی تو بازاریابی هم کمک میکنه.
کمک اساسی میکنه.
تا اینجا یه گردشکار کامل رو دیدیم، ولی چند تا ابزار خاص دیگه هم تو این منابع بود که انقدر کار راه انداز بودن که حس کردم حیف جدا بهشون اشاره نکنیم.
آره، یه جوری سلاح‌های مخفی بازی سازا.
خب، اولین مورد سناریو هست. این ابزار برای حفظ یک پارچگی هنری عالیه. شما بهش چند تا از آیتمای بازیتون رو میدید و اون میتونه صدها آیتم جدید دیگه دقیقاً با همون استایل هنری براتون بسازه.
دومی که خیلی به نظرم جالب اومد پرامیثین AI بود.
بله، پرامیثین AI مثل یه دستیار طراحی مرحله عمل میکنه. به جای اینکه تو دونه دونه یه اشیا رو توی یه اتاق بچینی، بهش دستور میدی یک اتاق خواب به هم ریخته به سبک دهه 90 بساز و هوش مصنوعی خودش صحنه رو برات میچینه.
سومی model.ai که به نظر میرسه جلوی کلی آبروریزی رو میگیره.
دقیقاً. این ابزار برای تست کردن بازیه. ربات‌های هوشمند هزاران بار بازی شما رو بازی میکنن تا هر باگ و گلیچ احتمالی رو قبل از اینکه به دست بازیکن برسه پیدا کنن.
یه تیم کنترل کیفیت 24 ساعته.
آره. چهارم، charisma.ai که بیشتر روی ساخت داستان‌های تعاملی و مکالمات چند شاخه‌ای تمرکز داره.
و آخری، skybox.ai،
یه راه حل ساده برای یه مشکل بزرگ. تو فقط تایپ می‌کنی آسمان غروب در یک سیاره بیگانه با 2 ماه و در چند لحظه یک تصویر 360 درجه برای پس زمینه دنیای بازیات تحویل می‌گیری.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، ابزارها آمادن، دانش در دسترس هم است و دیوارای بلند فنی یکی یکی دارن فرو میریزن.
درسته.
به نظر میرسه تنها مانع واقعی که باقی مونده همون ترس خودمون از شروع کردنه. شاید اولین بازی شما یه شاهکار مثل GTA 6 نباشه. شاید یه بازی 5 دقیقه ساده باشه که توش فقط یه مربع از روی موانع میپره. اما مهم اینه که اون بازی خلق شده توسط شماست، مال شماست.
منابع ما به درستی اشاره میکنن که سال 2025 سال خالقان است. دیگه بهانه‌ای برای اینکه فقط یه مصرف کننده باقی بمونیم وجود نداره.
درسته.
سوال اینه که شما میخوای تماشاگر این انقلاب باشی یا یکی از بازیگران اصلی اون؟
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا همراه ما بودید، اگر قرار بود همین الان با تمام این ابزارهایی که در موردش صحبت کردیم یک بازی بسازید، ژانر و داستانش چی بود؟
یه بازی ماجرایی تو جنگل‌های آمازون، یه شبیه ساز مدیریت کافه تو فضا.
تون فقط جواب دادن به همین سوال ساده باشه.